أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که اگر غیر ولی تجارت بکنه به عین مال یتیم، یک قاعدهشون بود که معامله فضولی باشه و احتیاج به امضاء ولی داشته باشه، ولی شیخ مرحوم خواستن بگن که به واسطه این دو روایتی که داریم، یکی روایت سعید سمان بود، یکی هم صحیحه زراره و بوچه، معیدن به روایات دیگری که در این باب هست، هم چه استفاده بکنیم که اینجا از قاعده حضوری مستثنا و شأنهو شارعی که ولی الاولیاء به نفع ثغار اینجور معاملات را تصحیح کرده، اجازه داده که ارب الیتیم و علت تاجره زمان المال. در حقیقت ما گفتیم تبعیض در اجازه از طرف شارع، این در صورتی که به عین مال یتیم تجارت. حالا مسئله دیگری که داریم، اگر چنانچه غیر ولی به ذمه خودش معامله بکنه، بگه که خریدم این خونه رو به 100,000 تومان به ذمه، بعدن تصادفاً مال فقیر را به دستور خونه، اینجا خیلی واضح است که معامله برای خودش است اون شخص غیر ولی، خونه ای که خریده مال خودشه، نفع و ضررش هم مال خودشه، اون پول فقیر را که داده اون بی خود داده، ضامن پول فقیره. ولی اصل معامله چون کلی و به ذمه بوده است، برای خود غیر ولی واقع شده و نفع و ضررش هم برای خود. وقت گفتیم نظیر این که کسانی معامله می کنن، مرکی چیزی می خرن و مال غیر مخمس رو می دن، چون معامله به ذمه کرده برای خودش است، نفع و ضررش هم مال خودش، و سادات و امام در شریف نیستن، نگری که بعدن نفع بکنه. وقت منتها مال غیر مخمس رو که به عنوان ابراء ذمه استاده، نسبت به اون خمسش ضامنه. پس اینجا تقریبا مسئله واضحه که به ذمه محض باشه. انما الاشکال در یه شق سوم که زیاد هم اتفاق میفته و محل اطلاعه، شما میری خانه میخری، کلی هم میخری، به ذمه میخری، اما همون وقتی که داری معامله میکنی از 1,000 تومن خودت یه بازم پول نداری، همون وقت تو مغزت است که این پول غیر مخمس رو میگیم بابت این خونه. یا در مانحنفی غیر ولی میره معامله میکنه، خونه ای میخره و همون وقتی که معامله کلی ذمه میکنه که انشاء کلیه، میگه خریدم این خونه رو به 100,000 تومان، اما همون وقت تو ذهنشه که اون 100,000 تومانی که مال فقیر است پیشه جست بده پوله این خونه. اینجا شیخ مرحوم میفرمان ولو قاعده اقتضا میکنه بگیم اینم حکم ذمه رو داره و معامله برای غیر ولی واقع میشه، نفع و ضررش هم مالی خودشه، مثلا ضامن پول صغیره، نفع و ضرر به صغیر مربوط نیست، صغیر فقط پولش رو طلب کاره. شیخ مرحوم میفرماد در اینجا قاعده اینجوره. چرا؟ برای اینکه در معاملات همیشه تصمیمی که انشاء شده ملاحظه میشه. گفته تملک تو حاضر هزار به صد هزار تومن کلیه، نگفته به اون صد هزار تومن، اشاره نکرده به صد هزار تومن خاصی، چون انشاء روی کلی صد هزار تومنه پس معامله به ذمه. لنه تو مغزش این است که این صد هزار تومن که میدیم از همون صد هزار تومن صغیر میدیم. این نظیر همونی که گفتیم فضولی سامانه کن شما، فضولی انشاء معامله میکنه، سامانه کن فضولی انشاء معامله میکند، میگه خریدم یه خونه رو به صد هزار تومن مثلا، اما تو ذهن که برای خودش میگه بیعت و که حاضر ادا به صد هزار تومن، و تو ذهنه که برای خودش، همینطور که قیل نفسه اونجا یه چیز زائدی بود و رکن معامله نبود و به معامله لفت نمیزه، اینجا هم اونی که انشاء شده انشاء شده، تملک این خانه به صد هزار تومن کلی، انشاء روی کلیه، این که در کنار این انشاء که اصل مضمون این انشاء هم قصد داره، وقت علاوه بر این که قصد داره مضمون عقد را، یه قصدی هم در کنارش داره و اون این که ما که پول نداریم این صد هزار تومن از همون پول فقیر برمیداریم میدیم، این قصدی که در کنار انشاء و قصد انشائه، این قصد کنار ضرر به اصل معامله و انشاء نمیزنه، دخالت در معامله نداره، بنابراین قاعده اقتضا میکنه که این معامله کلی باشد و به ذمه باشد و خانه مال خود این شخص بشه، نفع و ضررش هم مال خوده، منتها پول فقیر اگه برداشت ضامن میشه. شیخ میفرماد ولی قاعده این هست، ولی این لازمش میشه که این روایاتی که میگه اگر اجر به مال الیتیم و وقت هر ربح الیتیم و علی تاجر زمان المال، ما این روایات رو هم کنیم در اون جایی که بگه من این خونه رو خریدم به عین این پول، و همچی معامله خیلی کمه، همه بر فرض نادر میشه و ما میبینیم عرف مردم هم در جایی که کسی انشاء رو به نحو کلی بکنه، اما همون وقتی که انشاء میکنه نظرش به پولا تو جیبشه، که پولا تو جیبشم مال یتیمه، عرف مردم اینجور معامله رو میگن تجارت به مال یتیم. اگر یک کسی رو مردم خبر دارم که پول نداره و اتفاقا یه دو سه میلیون از پول یتیم پیشش هست، بعد این میبینم داره ملک میخره، خونه میخره، دفو میخره، میفروشه و دو سه میلیون شد ده میلیون، تمام مردم میگن مرده ببین این آس نداشت، با مال یتیم امسال کاسبی کرده، سه میلیون کرده ده میلیون، ولی این که نبودن مردم پا معامله که ببینن این میگه خریدم خونه رو به عین این صد هزار تومن، اصلا نوعاً معامله ها کلیه، منتها آدمی که یه باز پول نداشت اصلا تو معامله املاک نبود، یه دفعه 3-4 میلیون تومن پول یتیم افتاده تو کارش، بعد پا شده راه افتاده تو بازار و داره زمین میخره، زمین میفروشه، خونه میخره، خونه میفروشه، خود این توجه داره که داره با پول یتیم تجارت میکنه، هرچه معامله ذمه بکنه همون وقت اتکاش به پولی که تو بغلش است یا پولی که تو باهن گذاشته است و اتکاش تو بغلش است و چش میخواد بکشه براش، چون توجه دارد به اون مال یقین که یا تو بغلش است یا تو باهن گذاشته است و میخواد چش بکشه، خود این آدم هم توجه داره به مال مردم کاسبی میکنه. عرف مردم هم میگن این بعد پول یتیم افتاد تو کارش با پول یتیم کاسبی کرد. پس این روایاتی که میگن این تجر بهی فسیح زکات ورد پول یتیم، این تجر بهی که حمل میشه بر مفهوم عرفی و مفهوم عرفیه اتجاید مال یتیم همت از اوش معامله رو این مال یتیم بیا یا روز زمنه این که پشتوانه این زمنه همون مال یتیم باشه. هم عرض مردم همه اینو میگن، هم خود این بابا میده کنون که بله ما با پول یتیم داریم کاسبی میکنیم. روایت هم میگن از تجره به مال یتیم. اصلا شیخ مرحوم میفرماد در این جایی که معامله به عین باشه این تجره بهی معمولا میگن، اونجا رو میگن معاوضت و سلعتن، این تجاره بهی ظاهرش همینه که کلیه زمنه هست اما پشتبانش این مال یتیمه. ولذا میفرماد سید مشایخ ما که مرحوم خاصه القصابه ایشون استجبده یا استغربه که این هم حکم تجارت به عین داشته باشه، الربح لليتيم و على صادر زمان ما. بعضیا گفتن وقتی که ما یه قاعده کلی داریم که اون قاعده کلی اینه که ما در باب معامله باید ببینیم انشاء رو چی رفته، قصدی که در کنار انشاء است ای حق نداری وارد متن معاملش بکنی، و چون انشاء روی کلی زمینی رفته پس بنابراین نفع و ضررش مال خود این متجر باید باشه. ملاک انشاء ما اون قاعده منو باید دست بر نداریم. چرا شما میاد به واسطه این روایات دست از اون قاعده برمیدارید؟ خب از این روایات دست برد و به واسطه قاعده رو عمل بکن. شیخ مرحوم میفرماد که یه وقت کن میخواییم ببینیم نسبت بین اون قاعده و این روایات چه جوریه و کدوم عام کدوم خاص، که معمولا به واسه خاص دست از آن ور میدارن. نه اینجا عام و خاص نیست، اینجا نسبت بینشون عموم منوجهه. برای اینکه قاعده میگه معاملهی که روی ذمه شده است مال اون متجر است، این اطلاقش میگیره چه اونجایی که در حین انشاء قصد ادراء ذمه رو به این عین داشته باشه یا نه. از اون طرف این روایات میگه متجر به مال یتیم اگه اتجر به مال یتیم ربح لیتیم، اینم اطلاقش میگیره از اون جایی که به عین باشه یا به ذمه ای که مقارن قصد اعطاء اینه. پس بین این روایات و او قاعده اون ختم لفت و اون وقت محل اجتماعشون که محل تعارضشونه ما نهنو فیه که انشاء روی ذمه است اما قصد دارد از این بده، اینجا مطابق قاعده باید بگم این نفع مال متجره، مطابق این روایات باید بگم نفع مال یتیمه. در مورد اجتماعشون که محل تعارضشه قاعدتا ما باید گیر بکنیم، پس اون بسه منوجه. ولیکن شیخ مرحوم میفرماد یه نکته هست که اون نکته سبب میشه روایات را در مورد اجتماع مقدم ببینیم بر اون قاعده. برای اینکه اگر بخواهی در مورد تعارض که مورد اجتماعه به قاعده اخذ بکنید تقریبا لازم یه فرح این روایات، برای که این روایات رو لازم میاد حمل بکنی بر خصوص جایی که اتجار به این باشه که در این معامله بگه خریدم خونه رو به این صد هزار تومن، پولا یکیم رو تو دستش بگیره بگه به این بگه همچی معامله اصلا در بازار رایج نیست، لازم میاد پس هم ترده باشی روایات رو بر فرض نادر و این در حقیقت طرح روایات میشه، چون لازم میاد طرح روایات پس ما ناچاری برای اینکه روایات رو طرح نکرده باشیم در مورد تعارض که همین محل بحثمونه به این روایات عمل بکنیم، وقت در حقیقت اخذ به این روایات همینطور که سبب میشد قاعده فضولی رو تخصیص بزنیم به واسطه این روایات و قاعده رو هم تخصیص میزنیم که ملاک در معامله انشاء باشه و قصد کنارش اعتبار نداشته باشه اون قاعده هم تخصیص میخوره. سنهو در مال یتیم شارع برای اینکه یه عنایتی داشته که تا میشه نزع بره تو جیب یتیم، لذا فرموده با اینکه معامله های فضولی دیگر اجازه یه ولی میخواد اما اینجا بی اجازش هم نفل یتیم اردپل یتیم سنهو من امضا کردم که شارع هم و همینطور با این که قاعده این است که معامله زنی به نفع متأجر باشه اما در اینجا اربل الیتیم، پس باسه این روایات هم قاعده فضولی در حقیقت تخصیص میکنه همین قاعده که داری که خلاصه در معامله زنی رفل المتأجر باشه. بعد شیخ مرحوم میفرماد اصلا ما میتونیم بگیم که درست است به حسب صورت این معامله در این جوری ذمه است انشاء ذمه، اما آدمی که میگه خریدم این خونه رو به 100 هزار تومن و همون وقت 100 هزار تومنی که مال یتیم است جیبش یا تو بانک است مورد نظرشه، در حقیقت این قصد کلی نکرده، این در حقیقت اینجوری انشاء کرده، انشاء تابع قصده، این در حقیقت گفته خونه رو خریدن به همون سرزاد دادن که دو بقلمه یا تو بانگه، اصلا ما میتونیم بگیم اینجا کلی نیست و در کنارش قصد سرزاد تومن خاص بکرده باشه، اصلا این که میگه سرزاد تومن یعنی همون سرزاد تومن خاص، اصلا چنده او انشاء چون العقود تابع اصلا للقصور و اینجا چون این شخص 100 هزار تومانی که میگه مرادش همین 100 هزار تومان خواست، اصلا اون قاعده اینجا نیاد برای که معامله رو کلی نیست و اون وقت میفرماد منحصر بله میفرماد ولو میگه 100 هزار تومان اما آدمی که میگه 100 هزار تومان و آدمی که تا حالا اصلا 100 هزار تومن به خوابم ندیده بود هیچ وقتم پا همچین معامله هایی نمیمه، حالا یه دفعه اومده صحبت از یه ملیون و دو ملیون میکنه، این همی که میگه من خریدم به یه ملیون یعنی به یه ملیون که تو جیبمه، پس این صورتا معامله کلیه ولی حقیقتا معامله شخصی و العقود تابعت و للقصود، سنه این قصد در کنار معامله نیست بلکه در متن معامله. بعد شیخ می فرماد که بلکه می تونیم بگیم این مسئله منحصر به باب صغیر نیست و در جاهای دیگر هم این معنا رو ما سرایان بدیم و بگیم در هر معامله ای که در این معامله طرف ولو به صورت کلی میگه اما شخص خاصی در ذهنه که معامله من طرف همین شخص خاصه و در حقیقت انشاءی شخص خاصه. خوبه دو تا روایت شیخ مرحوم ذکر میکنه برای اینکه این مسئله منحصر به باب یتیم نیست و اصلا در فقه به طور کلی ما بگیم اینجور معامله حکم معامله شخصی را داره. یه عبارتی هم از علامه در مختلف نقل میکنه که عبارت علامه در مختلف هم شیخ بخواد بگید شاید مطلق باشد این مانه نفی هم بگیره. عبارتی که از مختلف نقل میکنه کتاب امانات مختلف این چاپ ها بگیم تازه چاپ دستان هم مختلف همون چاپ هایی که بوده صفحه 167 دارد مسئلتون عبارت مختلف اینه اذا تجر الودعیو بالودیعه من غیر اذن المالک، اگر چنین که اون که پیش پول پیشش امانته تجارت کرد به ودیعه بدون اذن مالک کان ضامنن و ربه للمالک به اجمعه نست همش مال مالکه. مثل اینجا که داریم عره گلل یتیم اینجا داره نه همش مال مالکه. بعد میگه قاله الشیخان و سلار و ابو صلاح و ابن البراد و غیرهم و کسا قال ابن جنه تا آخر مسئله ایسه مسئله مفصله. این عبارتی که علامه نقل کرده که بزرگان شیخ توسی شیخ مفید بزرگان گفتن اگر ودعی اتجر به مال ودیعه یعنی عین پول ودیعه رو باید دوش بروش تو دستش آگه خریدن این خونه رو به این صد هزار تومن این لازمش اینست که کلمات بزرگان رو هم به بر فرد مادر بکنیم اتجر الودعی دل ودیعه همینست که عرف بگن اتجر به هازل مال. و در این جایی که آدمی که یه شنگر قاز نداد هیچ وقت تو بازار زمین و بور پیداش نبود یه دفعه حالا اومده ساره تونتون زمین میخره مرش میخره این وقتی که مردم به فهمن میگن داره با پول مردم داره کاسبی میکنه این با پول مردم داره کاسبی میکنه بدون این که بیان اونجا وایسن ببینن این میگه به عین این سرزاد کنن یا نه به کل مردم میگن داره با کل مردم تجارت میکنه. چرا؟ برای که میدونن این آدمی که تا حالا تو بازار پیداش نبود حالا یه دفعه پیداش شده اتکاش به پول مردمه که پیشه که و اگر در این معامله انشا کلیه پشتبانه این انشایش عین اون پوله و نظرش به اون پوله. از اون عبارتی هم که در مختلف علامه از بزرگان نقل کرده ما نمیتونیم بیان بگیم باشی در مسئله ودیعه مال یتیم نیست نمیتونیم بیان بگیم بزرگان این یه فرد نادری را خواستم بگم که این مال ودیعه رو میداره تو دستش رو بگیر اشترایی تو خونه رو به این نمیتون. بعد دو تا روایت هم شیخ ذکر میکنه که اون دو تا روایت هم این مسئله رو باز تعلیق میکنه که معلومه که مسئله منحصر به باب یتیم نیست که بیاییم بگیم این استثناء شده باب یتیم از اون قاعده. همینطور که باب یتیم قاعده فضولی را تخصیص ده این قاعده اینجا را تخصیص بدونه نه اصلا این قاعده من اونجه چه زندگی زنده باشم اما این جایی که میگه به صد هزار تومن اما تو مغزش پول خاصیه در حقیقت انشار اون صد هزار تومن شده. صد هزار تومن به صورت کلی به واقع کلی نیست شخصیه. حالا این دو تا روایتی که شیخ مرحوم داره یکیش در باب زکات سم جلد ششمتون صفحه 114 از این مساله زدی در تایی سازو شورده این غلط میده دیویس و شورده در تایی دیویس و شورده این دیفته بوده من تو سازو شورده خودم در تایی دیویس و شورده باب 52 روایت دوم با معروف باب زکات هم بشه. لعن علی ابن محمد، یعنی کلینی نفسده از علی ابن محمد امن حدثه. خب یه واسه مطلق نگه کسانی که بگن ما حد روایت در کافیت اینا رو صحیح میدونیم و عمل میکنیم، چنون که بعضی از اخباریگین معنا رو معتقدن و میگن اینی که کلینی در دیبازه کافی گفته دل اخبار صحیح هست عن الصادقین علیه السلام، این در حقیقت ایشون صحت داشته به این کلام رو همه اخبار کافی. و کلینی دیگه این خبر صحیح است کمتر از ثقتونی که نجاشی یا کشفی میگه نیست. اگر یه کسی حرف رو قبول بکنه وقت همه روایت کافی رو بگه پشت روایات صحیح داره، چون در دیبازه کافی گفته بل اخبار صحیح هست. حالا این نمیدونم علی ابن محمد از من حدثه ان یعلا یا معلا ابن عبید ان علی ابن عبی حمزه ان عبیه، ای علی ابن عبی حمزه سماوی است و نه اون علی ابن عبی حمزه بطائمی واقعی به قرینه باباش که ان عبی جعفره، ان عبیه که عبی حمزه سماوی باشد ان عبی جعفر، عبی جعفر باقر علیه السلام. قال سألته عن الزکات یجب علیه فی مواضع لا تمکنونی ان اعدیه ها، در همین زکات شیخ همین رو باید زشت از اشتا زکات برنا واضح میشه در یه جاهایی که نمیتونم بپردازم. قال اعزل ها، در باب زکات ما روایاتی داریم که به عزل منعزل میشه، یعنی اگر شما زکات بده کاری جدا کردیم این که جدا کردیم که زکات در باب خمس ما که دلیل نداریم ولذا محل بحثه که آیا به عزل منعزل میشه یا نه در باب خمس محل گیره، اما در باب زکات روایاتی داریم از جمله این روایته جدا که کردیم این میشه زکات، باقی مالت برای دیگه تصرفش مانعی نداره. حالا اعزل ها، حالا فرمون جدا بود، حالا که جدا کردیم، حالا جدا کردیم مال زکاتو و این تجربه ها، حالا که جدا کردی که شد زکات، اگر با این تجارت کردی و انت لها زامن و لحرک، حالا که جدا کردی مال را و شد حال زکات، اگر باش تجارت کردی زامن و لحرک و ربهش، اینجا در حقیقت شاره میشه ولی فقرات این تبعیض در اجازه است تجارت که شما میکنید، اگه ضرر داره شارع اجازه نمیکنه، اگه نفع داره شارع اجازه میکنه، با اینکه معامله بزرگیه دیگه، معامله بزرگی باید باطل باشه، نفر بوده شارع اگه حاکمی شهر بعد اجازه شد بدون اجازه حاکم ده خود خدا که حاکمه حکامه داره سکت میکنیده که اگر تجارت کردی و ضرر اگه کرد زامن، اگه نستد و لحره این لحره لابد باید معامله صحیح باشه کار احمالش باشه، پس کاره در حقیقت این معامله فضولی شما را امضا کرده نظیر ماله یتیم. خب این فعن تجربه ها یعنی تجربه به این ها یا نه این تجربه ها برای این که شما معامله کلی کردی اما تو قصد این بود که این این زکات رو بیدی ها دنباله و این حضیتی حال ما از ارسه ها اینجا بعض نفقه ها نویت دارد و نویفه بود این همه غلطش دار هوا هوا تغییه یطلا معنی حلقه و این تغییه یعنی اگر این زد بدون اینکه شما در تجارت به کار بندازید پول دوز بود این زکاتی که جدا کرده دوز بود فلیس علیکه شد، شما ظالم نیستید، برای که شما امین بودی و امین ظالم نیست. فَإِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا، حالا باز اینجا محل شاهد هست، فَإِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا، اگه زکات رو جدا نکردی و قاطی مالت بود، فَتَجَرْ تَبِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ، باش تجارت کردی لابلای مال، یعنی همطور که با مال خودت بود با همش تجارت کردی، مثل همین کاری که آقایون خمس بده کارم و خمس رو نمیدن و با مالی که خمس درشه سال سر رفت خمس درشه میرن تجارت میکنن، اونا هم بسته که همینجا برمیده میشه. فتجر تبه ها فی جملت مالک فله ها به قسط ها من الرب ولا وزی اصله ها، این فله ها به قسط ها، بعضی کتاب ها نقل کرده تخصیص ها غلطه، کافی من نگاه کردم به قسط ها برای واسه کافی نقل کرده وسائل ها دارن غلط داره، تخصیص ها هم چیز داره، فله ها به قسط ها من الرب، حالا که زکات در مال دست باش تجارت کردی اون زکات هم سهم خودشو از ربح داره، شما اگر 500,000 تومن داری 100,000 تومنش خمسه یا زکاته، باش تجارت کردی 500,000 تومن شد 1,000,000 تومن، اینجا مطابق قاعده 1,000,000 تومن که 500,000 تومن که از اون 500,000 تومن زایده شده، 100,000 تومنش خالص مالی 100,000 تومن زکات و خمسه، اون وقت اون 400,000 تومنش هم خودش جدا مثلا خمس داره، که اگر خواستی حساب بکنی اینجا نمیتونی بگی که من آخر سال 1,000,000 دارم 200,000 تومن بده کارم، نه خیر 280,000 تومن بده کاری باید یه مجونه، برای اینکه 500,000 تومن که آخر سال بود 100,000 تومن خمس بود، بعد که باش تجارت کردی شد 1,000,000 تومن، این 500,000 تومن دوم 100,000 تومنش خالص سود 100,000 تومن خمسه، فلها به قسط ها من الره، اون وقت اون 400,000 تومن خودت هم باز 80,000 تومن داره، پس شما 280,000 تومن داره کاری که آخر سال، قاعدش اینه. و این روایت از اون روایاتیست که دلالت میکنه برای که زکات متعلق به عینه و شرکت تو کاره که نفعش هم ماله او قرار، فله ها به قسط ها منره ولا وضیعت علیها، اما اگه ضرر کرد ضررش رو شما خودت بده کاری، چرا؟ یعنی که این معامله فضولی بوده، نظیر مالیتی شارعی که ولی الاولیاء در حقیقت تبعیض بر اجازه داره، اونیش که به نفع اجازه میده دونست که به ضررت اجازه نمیده. خب حالا این که میگه این تجر تبه ها فی جملت ماله، یعنی تجارت به این کردی، یعنی هر جا رفتی بری تجارت بکنی اصلا تو تجارت کن، یعنی این مردمی که تجارت میخونن تو تجارت کنه ها، هیچ تا حالا دیدی که میره جنس بخره پولا رو تو مشتش بگیره بگه خریدن به این پول، اصلا جناب عالی که میخوای قبا بخری از بزاز پول تو جلد داری، اگر بری به اون آقای بزاز بگی من این پادشه رو خریدم به این این پول، یه خندت به شما میگه ایش یه بابا دو میگوی خریدم، میره آقا دیم شما که پادشه میخوای بخری میره میگوی متری چند، میگه متری مثلا 50 تومن، خیلی خوب متری دامت نیست میکنم میدن به جنابالی پول اسی که به در میادش میکنم که ایچ کس که ایچ کسی نمیاد پول دراره دیگه به این میگن، باشه مال عصی یعنی قصد این مال عصی شده رو بده یعنی من پول دیگه ندارم، این مال عزل شده رو میام باش به اتفاقی تجارت میکنم. اون معنیش این نیست یعنی این پول رو دستم میگم اینو میدم. این تجربه ها فی جملت مالک هم همینه. فی جملت مالک یعنی همین کار که بازاری ها میکنن. این بازاری هایی که مالشون متعلق خمسه، اگر از شما اومدن پرسیدن که آقا ما خمسه پارسایمون رو ندادیم، آبا این مالمون تجارت کردیم 500,000 تومان شده 1,000,000، این که میگه با این مالمون تجارت کردن یعنی پولا رو ور میداشتیم میداشتیم دو دستمون هر جا میخواستیم معامله کنیم و میگفتیم خریدیم پارچه ها رو به این پول. یا بازاری که میگم دل آقا مسئله تون بنده پارسال مالم متعلق خون شد هزار تومن خون شده کار بودم ندادم، با همین پول تجارت کردم از تا چشم نگیم، با همین پول یعنی این پولا رو دستم گرفتم. خود اونم میفهمه که همینی که معامله میکرده و اتکایش به این پول بوده این تجارت به این پوله. ما بحثمون همینه که اگر یک کسی معامله که می کنه صورت کلی، اما اتکایش در این کلی به پولای تو جیبش است یا پولای تو بانک، که قصد داره زمین از اون پول بوده. اصلا دست ما هم اینجا در همچی جاهایی عرف هم میگه تجارت به این، بلکه شیخ مرحوم میخواد بفرمان اصلا ما صورت اینجا صورت کلی است و الا من که میگم 100,000 تومان مرادم یعنی 100,000 تومان که تو بانک دارم الان که پیشو میکشم و اونم فرضش که یه دهمش مثلا زکات یا یه چهلمش زکات یا یه پنجمش خمسه. پس این روایت هم اون اتجرتبه ها هم این اتجرتبه های دوم اینا اهم از تجارت با عین یا به ذهنه ای که منطبق سر ذهن شما بر عین خواست هر دو رو میگیره و الا لازم میاد روایت هم به برفرده نادر بکنیم. چرا ممکنه چرا حلده های بین حلده ی آسمون جلی که میاد تو قوم میره یه خونه بیچاره، یه خونه یه کوچولوی هم جامعه تیکه ایدا میکنه بیچاره، اون وقت بیچاره به هیچی اعتماد نداره، میگه به خدا میگه ما حالا میخریم بعد اگر آقایون بهمون شهریه دادن ندادن، ما رمزون میریم تبلیغ نشد محرم میریم نشد، یکی دلش ره میاد تو خونه اونو میده اینو بشنه کلیه. این آقا این یه روایت. روایت دیگر جلد 13 وسائل کتاب الوضیعه روایت اول باب 10 محمد بن الحسن به اسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن ابن محبوب عن الحسن بن اماره عن ابیه عن مسمع ابی سیاد که نسمع کردی میگن. خب این روایت خوبیش به این است که به حسن بن محبوب زراد رسید که از اصحاب اجماع. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی کنت اودعت رجلا مالا، یه مالی رو من ودیعه گذاشته بودم پیش کسی امانه، فجر حدمیه بعد رفتم بگیرم انکار و حلف علی علی قسم هم گفت که نه من به تو بدهکاری. ثم جاء بعد ذلک به سنی، چندین سال که گذشته بود این بابا طائب شد و آمد آورد بالمال الذی کنت استودعته ایاه. بعد چندین سال که حاشاش عرضه بود آمد توبه کرد گذشته بودم پیش شما آورد بالمال الذی کنت استودعته ایاه، تعال هازا مال شف خود گفت این مال بیجی و هازهی اربعت و آلا درهم ربح که ها فی مالک فهیلک این مال تو هم در این مدت 4000 درهم من ازش استفاده کردم این 4000 درهم هم نفع ماله سیر ماله فهیلک هم مالک و جعلی فی حل فأخذت المال منه عین مالم رو گرفتم اما فکر این سودی که به من میگه باش تجارت کردم بگیرم نگیرم فأخذت المال منه و عبیت ان آخذ الربح ربحشو نگرفتم و اوقفت المال الذی کنت استودعته اون مالی هم که پیش زیاده بشه اونو واقف گذاشتمش اونجا و اتیت حتی از قصد رعیت سما ترا اومدن شما بپرسن که چه کنم این نفع رو بسنن یا نه سما ترا قال فقال حضرت فرمود خوزر ره 4000 درهمی که میگه در این مدت استفاده کرده با مالت دیگی و اعته نت نتشو خدایی بهش بده و احل له حلالش هم بکن این هازا رجل صائب والله يحب التوابين ظاهر کلام عزت نیست که همه نفع مال تو اما برای اینکه یه آدم توبه کرده کارش مجانی نباشه نصف مالو بهش بده خب این بابایی که اومده بعد چندین سال میگه با این مالی تو تجارت کردم و 4000 درهم نفع کرده همیشه توی این تجارتش این مال رو دستش میگرفته میرفته به این مال نخریدم این خیلی خلاف ظاهره خوب بود امام علیه السلام میپرسی که این بابا که برای طولا رواده ازش بپرس که در حین معامله عین طول رو دستش میگرد دستو معامله میکرده یا نه مثل باقی مردم که معامله میکنه با این طول کاسری کرده یعنی این طول رو داده پس بنابراین ظاهر این روایت هم نیست که اگرم به این نباشه به ذمه متکیه بر این خاص باشه اون حکم این خاص را داره برابر این نفع مال شما خواهد بود این دو تا روایتی که در باب زکات بودی که در باب امانت شیخ مرحوم میخواد بگه پس مسئله منحصر به باب یتیم نیست اصلا این یه مسئله باب واسع در زمین افق که معامله به ذمه در صورتی که ذمه متکیه بر عین خاص باشه در حقیقت حکم معامله با عین خاص رو داره حالا باشه باقی سرای فردا و صلی الله علی محمد و آله صلی شد دیگه یه جا خواستم گفتیم در اینه
ماش
زاکی بهشون بود؟
نه دماغان توی ایل آفی به اونجا
خب
این نه من
خویان درسی 45 دست زکات بقیه عالیقت حضرت آیت الله منتظری شنبه 13 اردیبهشت ماه سال 1361 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته